أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره ادله وجوب مقدمه، یا به تعبیر بهتری ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه بود. رسیدیم به دلیل چهارمی که طرح کردیم، یا به تعبیری دلیل اول مرحوم آقای آخوند، و یا باز به تعبیر بهتر دلیل اصلی که در مسئله اقامه میشه و اقامه شده، و بسیاری از بزرگان هم این دلیل رو پذیرفتند و تلقی به قبول کردند. گفتیم هم دلیل اصلش برمیگرده به وجدان. اگه وجدان دارید این دلیل رو میپذیرید، اگرم بی وجدانید این دلیل رو قبول نمی کنید. تکلیف خودتون رو از اول معلوم کنید. خوبم میکنم. اما یه نکته ای رو قبل هر چیزی اشاره کنیم که حالا دیگه دوستان گفتن مقدم بداریم. اساساً یک سری امور هستند که اینها قابلیت استدلال ندارند و به تعبیر فقهیش لا یعرف الا من قبله ها یا من قبله. شما میگی آقا من ترسیدم، بهترین کسی که میتونه بفهمه شما ترسیدی یا نه خودتی، چون اینها کیف نفسانی است، اینها صفت نفسانیه شماست. یا طرف میگه آقا من دوست دارم این شیء، من از این خوشم میاد. خب من از کجا بفهمم تو ما راست میگی؟ خودت ته دلت دیگه. من که تو دل شما نیستم بدونم دوست داری یا دوست نداری. میگه آقا اصلا من از این بدم میاد. که رفیق طلبه‌ای داشتیم اون وقتا میگه من کامپیوترم یه نگرفته، من یکی که بدش میومد گفتیم آخه دلیلی چیزی، میگه چی من خوشم نمیاد کامپیوترم یه نگرفته. البته در اینجور امور ما میتونیم به یک سری ظواهری که از باب معلولات شیعه استناد کنیم، یعنی مثلا در رابطه با شجاعت، خب درسته کیف نفسانی است، ولی ما با ظواهرش، مثلا کسی که با دست خالی به جنگ حیوان درنده میره، خب میفهمیم این آدم شجاعیه. یا مثلا کسی که پخ میکنی میپره بالا، میگیم این آدم ترسویه. یا وقتی مثلا خیلی در رفتارش نسبت به یک کسی خاضعه، میفهمیم نسبت به او احترام داره. میتونیم از اموراتی پی به این مسئله ببریم، ولی واقعیت این رو اگه بخوایم کشف بکنیم راهش چیه؟ راهش وجدانه. یعنی خودمون رو باید جای طرف بتونیم بذاریم، چون خودمونم جای طرف نمیتونیم بذاریم هیچ وقت، طبیعتاً باید از خودش بپرسیم. یا یه ضرب المثلی انگلیسا دارن که خیلی کشورهای دیگه هم هستن، میگن اگر خواستید راه رفتن کسی رو نقد کنید، کفشای او رو باید بپوشید. شاید کفشاش میخ داره، کفش او شاید مشکلی داره. اگه میخواید راه رفتنش رو نقد کنید، باید پا در کفش او بکنید، کفشش رو بپوشید، با کفش او را برید، آتش بگیر تا که بدانید چه میکشم، ببینید چه بلایی سرش میاد، اون وقت بگید درست یا غلط. حالا در این او مسئله ما میخواییم بگیم اراده به نسبه به مقدمه هست یا نه. خب بهترین راهش وجدان دیگه، شما رجوع کنی به وجدان، ببینی خودت آیا در درون خودت اراده داری یا نداری. پس اینی که ما سخن از وجدان میگیم، چرا تو این مسئله میگیم؟ مثلا فرض بفهمید در استصحاب نمیگیم، چون استصحاب بحث از اراده نیست، بحث از کیفیات نفسانیه نیست، بحث از صفات باطنیه نیست که ما بریم سراغ وجدان. یکی بگه آقا خب شما که اینقدر راحت با وجدان کار میکنید، خب بگید استصحابم حجت است بل وجدان، براءتم حجت است بل وجدان، قیاسم حجت نیست بل وجدان. نه، اونجاها وجدان جا نداره. وجدان اینجور جاها جا داره که امور نفسانیه است، لا یعرف الا من قبله. اونا وجدانشون چیز دیگه ای کشف میکنه. الان بحثمون تو اینه. پس نکته مهم اینه، الان میخوام عبارت آقای اصفهانی رو بخونم، این مطلبی است که از اصفهانی استفاده میکنیم. حضرت محقق اصفهانی ایشون میگه این که ما در این مسئله یهو پای وجدان رو میکشیم وسط، نگید آقا وجدان که نشد دلیل. به یکی بگیم آقا امر یدل بر چی؟ بگه بر وجوب بل وجدان. همه از اول تا آخر اصول با وجدان حل کن، بره پیکارش دیگه، یه مسئله راحت حل میشه. نه، ما در امور باطنیه است که میتونیم سخن از وجدان بگیم. خب در رابطه با وجوب دو مسئله است در رابطه با مقدمه واجب. یکی سخن اینه که من اراده دارم یا نه، این 100% وجدانیه. یه چیز دومی هم داریم ما، و اون این که خب این بعثی که ما میکنیم، طلب میکنیم، به شما میگیم برو، این که صفت باطنی نیست. اما خب واقعیت اینه که بعث من به شرطی بعث حقیقی است که پشتش اراده باشه. لذا چون ارادش بلوجدانه، ما میتونیم بگیم آقا آیا مقدمه رو من بعث نسبت بهش دارم یا ندارم. اینم به هر حال سخن از وجدان درش مطرح میشه. پس توجه کنید نکته اول که اگر برگر رو نداده بودم به شما، این مطلبی که الان دارم میخونم و میآوردم میذاشتم قبل از فرمایش آقای آخوند که یه توضیح باشه، ولی حالا الان میگیمش. اینه نکته اول، اینه که آقا این که ما باید یا این که ما میتوانیم در چنین مسئله ای از دلالت و استدلالی بودن وجدان سخن بگیم، به خاطر اینکه این جنسش با بقیه مسائل فرق میکنه. عبارت آقای اصفهانی رو ببینید، شماره 2 صفحه 212. دعوال وجدان فی مثل الاراده حیث انها من الکیفیات النفسانیه الحاضره للنفس بذاتها. یعنی ما نسبت به کیفیات نفسانیمون علم حضوری داریم، ما نسبت به شما علم حصولی داریم. یعنی من شما رو که نگاه میکنم، از افتادن عکس شما رو شبکیه چشمم در ذهنم یه صورتی مطابق شما خلق میکنم. علم من به شما از طریق صورتی است که از شما در ذهن خودم دارم، ولی من وجود شما پیش من حاضر نیست، ماهیت شما پیش من حاضره. من که خود شما الان پیش من نیستید، در حیطه وجودی من نیستید، شما بیرونی اون بری من این برم. من از شما یه عکسی تصویری در چشمم میفته، این باعث میشه من ماهیت شما رو در ذهن خودم خلق کنم، اتحاد ماهوی درست شد. این ماهیت شما میشه صورت ذهنیه من. خب این صورت ذهنیه ای که ما داریم علم حصولی به شما میشه، اما کیفیات نفسانی همون که اینجوری نیستن، کیفیات نفسانی همون شؤون ما هستن. لذا ما نسبت به اونها احاطه قیومیه داریم، ما نسبت به اونها اضافه اشراقیه داریم، ما نسبت به اونها علم حضوری داریم، عبارت نقره‌های همه. چون این گونه است می‌فرماید من کیفیات نفسانه نفسانیه است که در پیش نفس حاضر با خودش ذاتش. خب دعوال وجدان لا شبهت فی صحت ها میتونه کسیش بگه. این خیلی نکته مهمی است که در ذهنمون باشه. اگه فردا صبح یه نفر گفت آقا استصحاب حجت، گفتیم چرا گفت بل وجدان، بهش بگیم آقا وجدان دلیل نشد. تو استصحاب وجدان دلیل نیست، نمیتونه هر جای اصول وجدان رو بزنه دنگش یکی از ادله حساب بکنه. اینجور جاها میتونه. خب این در رابطه با اراده. اراده که دست خودم بوده. بعث چی؟ بعث هم درسته، بعث یه خارجیتی داره، یعنی لفظیست که از زبان من خارج میشه، لذا یک حقیقتی غیر از اون چیزی که در ذات منه داره، اما بالاخره یه پاش تو ذات منه، یه پاش تو افق نفس منه. اما به نسبه الى بعث و تحریک، ما عدم کونها من الامور الباطنه المدرکه بالحواس الباطنه، بعث سمعه سمائی مسموع حواس باطنه نیست، بیرون میاد. این هم اینجوری و به ملاحظت این که بعث حقیقی نیست مگر انشاء بدائی بعث و انبعاث، دائی میاد توش، انگیزه، انگیزه امر درونیه. من بعث حقیقی در مقابل بعث امتحانی، بحث امتحانی هم به شما یه چیز میگم، ولی واقعا نمیخوام تو منبعث چی، میخوام ببینم گوش میکنی یا نه. واقعا نمیخوام این کار رو انجام بدی، میگم برو آب بیار، میخوام ببینم پا میشی یا نه، امتحانت کنم، ولی آب نمیخوام واقعا. میگه سر بچه رو ببر، میخواد ببینه شروع به کار میکنه، این قبول داره ابراهیم که این کار رو بکنه، ولی واقعا بریده شدن سر اسماعیل رو نمیخوام. اما بعث حقیقی بعثی است که انگیزش اینه که تو واقعا اون مضمون رو محقق کنی. این خب واقعا اون مضمون رو میخواهم که محقق کنی، میخواهم دائی انگیزه در افق نفسه. فهو متقومون به ما لا یدرک الا به حواس باطنه، که چی باشه؟ اون دائی باشه. فیسخ و فیها دعول وجدان، اینجا هم دعوای وجدان درست. مطلب آقای اصفهانی بسیار مطلب خوبی است، لازمم بوده، نکته بسیار دقیقی است، همون چیزاست که ایشون رو از اقرانش متمایز میکنه، یک ذکاوت‌ها و ظرافت‌های خاصی است که از مرحوم آقای اصفهانی همیشه سراغ داره. خب حالا که شناختیم که وجدان اینقدر دارای اهمیت هست در مسئله ما، آیا آخوند مرحوم شیخ هم دیروز عبارتش رو خوندیم که گفت اصلا این اقوت دلیل و اسد الادله است، که چی؟ که آقا بل وجدان آدم وقتی مقدمه ای رو، وقتی ذل مقدمه ای رو میخواد، مقدمش هم میخواد. وقتی شما ذل مقدمه رو میخوایی، مقدمه رو میخوایی. مگه میشه آدم ذل مقدمه رو بخواد مقدمه رو نخواد؟ این وجدانیه. نکته ای که توش بود یه بحثی بود تو لسان آقای آخوند، التفات. یعنی چی التفات؟ مرحوم آقای آخوند گفته بود که شیخ هم گفته بود، گفته بود کسی که ذل مقدمه رو میخواد، لول تفته علل مقدمه، اگه التفات به مقدمه پیدا کنه، توجه به مقدمه پیدا بکنه بدونه که این مقدمه اون کاره میخوند. مرحوم آقای اصفهانی صاحب وقایت الاذهان، غیر اون اصفهانی که الان عبارت چه خوندیم، یا اشمم رضای اصفهانی داریم صاحب وقایت الاذهان که استاد امام بوده، که یه مدتی قم بوده و امام هم پیشش درس خوندن، معروف به اشمم رضای مسجد شاهی، از نواهای اشمم تقی صاحب هدایت المسترشدینه، از یعنی نوه بلافصلشه و بعدم البته نوه مستقیم نیست، نتیجه مثلا نتیجه نبیره میشه، ولی بسیارم ذکی و باهوشه، یه نبنای خیلی خوبی هم در بحث حقیقت و مجاز داره که امام هم متخذ کردن قبول کردن و بعدم همون مبنا مورد بحث قرار گرفته. یه ورژن از مبنای سکاکی بالاتره، خیلی مطلب عمیقی است که زرجا خودش بحث کردیم و ازش گذشتیم و به طوله و تفصیله فرمایشه ایشون رو خوندیم. مرحوم آقای اشمم رضای مسجد شاهی، اشمم رضای اصفهانی صاحب وقایه، ایشون میگه نه التفات لازم نیست. اگر شما ذل مقدمه ای رو بخواید، مقدمش رو حتی التفات هم نداشته باشید، ما به گردنتون میزنیم، میگیم باید بخواید. درسته بالفعل نمیخواید، اما از ارادات ارتکازی است. اراده ارتکازی یعنی چی؟ اراده ارتکازی مثال روشنش کسی است که الان نیست، رفته سفر، رفته بازار، رفته سر کار، تو خونهش بچهش نفته تو حوض، شما واسطی داری نگاه میکنی، بچه افتاد تو حوض داره دست و پا میزنه، خب شما نجاتش بدی یا نه؟ به حکم شرع کاری نداشته باشید که شرعاً باید بچه رو نجات بدی، انقاذ نفس محترم واجبه، نه، آیا مولا میخواهد که بچه اش نجات پیدا کند؟ نه. چرا؟ به خاطر این کسی خبر نداره از موضوع، نمیدونه بچهش تو حوض افتاده که بخواد امر کنه. امر فرع علمه، خب وقتی نمیدونه از کجا میگید که این بچه امر کرده؟ ولی ما میتونیم بگیم اگر التفات میکرد میخواست. به این میگن اراده ارتکازیه. در رابطه با مقدمه میگن آقا اراده ارتکازیه است. یعنی کسی که میگه آقا فردا من میخوام یه مجلس روزه برپا کنی، این توجه اگه بکنه که آقا برپای مجلس روزه به اینه که شما باید جلوی در و سیاه پوش بکنی، اینم میخواد، توجه به این نداره. پس اگر توجه بکنه میخواد مقدمه رو. عبارت وقایت الاذهان رو ببینید، ان المنصف صفحه 211 عبارت سوم، عبارت دوم، اذا رجع وجدانه رعا من نفسه الملازمه بین طلب شی و طلب مقدماته و وجد ایزن حال نفسانیه طلبیه نحوه ها، یه حالت نفسانی پیدا میکنه، مترشح ان طلب زیها ولا ينافي ذلك، یکی میگه خب آقا شاید اصلا توجه نداره، لا ينافي ذلك قفلت العامل، قفلت العامر ان كثير من المقدمات حال الامر او عدم علمهی به مقدمیتها، اصلا توجه نداره که اینا یه سری مقدمن، یه سری هم توجه نداره که اینا باید بهشون توجه میکرده. یعنی به مقدمیتشون توجه نداره یا نه مقدمیت رو ممکنه بدونه به خودشون توجه نداره. لأن المدعا اینه که انه لو علم والتفت اراد المقدمات و مثل هذا الفرض عن القفل و عدم العلم، همونطور که ممکنه در باره مقدمات باشه در رابطه با واجبات نفسی هم هست. مثل چی؟ مثل اون مولا و بچهش که تو آبن، کما لو غرق ولد المولا و هو لا یعلم، یه بچه ایش افتاد تو آب، خبر نداره بچه افتاده تو آب، یا نه میبینه یه بچه افتاد تو آب نمیدونه این بچهشه، او لا یعلم که ان الغریق ولده، نمیدونه این غریق پسرشه، فإن طلب الفعلی نداره و الا یکون متعقبا. چرا؟ لتوقفه علی الالتفات، باید توجه به التفات میکرده که فرضم بر اینه که التفات نداره، المفروض عدم و الالتفاته. ولیکن من المعلوم انه یکفی فی ترتب جمیع آثار الامر من الثواب والعقاب علی العلم. ثواب و عقاب کی بار میشه؟ به همین اراده ارتکازیه، به انه لو التفت لامر، همین اراده ارتکازیه که در کلمات مرحوم آقای سلطان العلماء روز اول خود. ابدع بدیهیات حضرت عالی، خدای نکرده سر جالیز داری اونجا کار میکنی، خبر نداری اصلا تو حوض خونت بچه افتاد. الان نسل سلم سخن ما نبود، الان در رابطه با این مقدمه است. عبده هم نیست به این راحتی، هم نیست. حالا میفهمی که انقدام راحت گفت، حالا میفهمی انقدام خوب نیست. خدا رحمت بکنه هر دوشونو. رفته بوده بند خدایی به پدر زنش گفته بود یه استخاره بگیر، اونم از اون صاحبان استخاره معروف قوم بود. گفته بود خیلی خوبه، اتو دارم میفهمی انقدام خوب نیست. رفته بود یه زنیه گرفته بود، حالا میفهمی انقدام عبده. خب و دعوا مرحوم رشدی این موضوع رو به نوعی مطرح میکنه، علت داره. ببینید این مطلبی که آقای مرحوم حامد حبیب الله رشدی که قبلا عبارتاشون از بدایع زیادتر میخوندی، یه ذره طولانی بود کمتر خوندیم عبارتشون رو، قبلا هم گفتم از شاگردای مبرز بزرگ مرحوم شیخ انصاری است و از بزرگانه، همون کسیه که گفته شیخ انصاری سه چیز داشت: تقوا، علم و ریاست. ریاست شداد به میرزای شیرازی، علم شداد به من، تقواشم با خودش برد. این جمله مالی شد. ببینید عبارت یه انقلت و قلتیه که ایشون مطرح میکنه. انقلت و قلتش اینه که میگه آقا خب ممکنه شما بگید این آقای عامر اصلا توجه نداره که اراده داشته باشه، همین لول تفت لعمل. ایشون جواب میده و دعوا ان ارادت شی یستدع شعور به توجه. اگه میخوای اراده کنی باید بشناسیش تا اراده کنی. ولی التفات الی، شعور و التفات. چرا؟ چون واضحه که استحالت تعلق الاراده بالفعل غیر المشعور به. اینم از بحثای مهم نجفی هاست، از یه مقطعی که غیر رو با اینکه مضافه میشه الف لام سرش آورد یا نمیشه. خیلی هم بحث ظاهرا تو عرب هم هست که این غیر رو با الف لام میشه آورد یا نه. حالا بالفعل غیر المشعور به بشتر از اون لعنها منبعثه من تصور شی و تصور ما فیه من المصلحه و شوق الی، به خاطر اینکه اراده از این که شما اول شی رو تصور کنید، بعد مصلحت درش تصور کنید، بعد نسبت به او شوق پیدا کنید. در مقدمات اراده است دیگه، تصور و تصدیق به فائده و بعد شوق. فمع کونهی غافلا، وقتی که اصلا از این شی غافله، غافلا عن غیر غیر شاعر به، یعنی اصلا توجه بهش نداره، شاعر این شعور امتنع یکون مریدن له. خب و هینه ازن فلا یتجه دعوا تعلق الاراده بها علی نحو الاطلاق. اصلا بگیم آقا بلوجدان ما اراده مقدمه داریم، تو اصلا نمیدونی هم تو مقدمه هست، اصلشو نمیدونی که بخوای اراده داشته باشی. اول اصلا بگو مقدمه هست، بعد بگو اراده دارم. بل لابد من تفصیل بین حال غفلت و حال التفات. اگر غفلت دارید اراده ندارید، اگه التفات دارید اراده دارید.
خیلی همیشه اراده
دارید، مثلا جامعه بچه همیشه اراده دارید. نه، نسبت به الان به فرید نجاتش بدید اصلا نمیدونه تو آب افتاده که. بله، اگه میدانست در آب افتاده اراده میکرد. شما الان میخوایی از زید که شیرجه بره تو آب بچه تو نجات بده؟ نه، چون نمیدونی بچه تو افتاده تو آب، به موضوع توجه نداری. این دعوا مدفوعه. چرا؟ اولا به ان الاراده المتعلقه بالفعل تارتا تکون على وجه تفصیل، اخرى على وجه الاجمال. اون تفصیل اینه که موضوع میشناسی اراده میکنی، اجمال همونیست که از بیرون توضیح دادم، اراده ارتکازیه. والذی یمتنع حین الغفله و الذهول، اونی که وقتی توجه نداری ظاهل عبار فکرت، خب الاول این اراده تفصیلی است. اونی که ما میگیم هست و مدعینا ثبوته فی المقدمه حال الغفله و عدم شعور و تظهر له و ضرورت الوجدان و وستانی، اونی که میگیم هست اراده اجمالی، برای وجوبم اراده اجمالی کافیه، یعنی اراده ارتکازی کافیه. خب اینم تمام. اینجا به نظر میرسه یک مبحثی رو بازم کردیم دیگه، عبارات آقایون رو مختلف رو توش خوندیم، یه مبحثی واقعیت اینه که خلق شده. خدا رحمت کنه مرحوم سلطان علما، اون عبارتی که ازش اول خوندیم بر اینجا مون به درد میخورد. وجوب مقدمی با اراده ارتکازی فرق بکنه. تمام اون چیزی که شما حضرات آقایون ثابت کردید، یعنی هم عبارت آقایون از رو داریم نقد، وارد نقد میشیم، هم آقای شیخ، هم وقایع، هم میرزای رشتی، شما اراده ارتکازیه رو ثابت کردید، یعنی گفتید لول تفت امر اراده ارتکازیه ده. در حالی که سخن ما در رابطه با وجوب مقدمی است. ما اولی که یادتون باشه وارد شدیم، گفتیم وجوب مقدمی با اراده ارتکازی، همچنین با وجوب اصلی، همچنین با لابدیت عقلی فرق میکنه، بین اینا فرق گذاشت. این که شما اراده ارتکازی رو این وجوب مقدمی گرفتید، این یه فرق جدی پیدا میکنه و اشتباه. چرا؟ به خاطر اینکه در اراده ارتکازی اینه که ما میگیم لول تفته اراد، در حالی که در وجوب مقدمه میگیم از همون لحظه پیدایش ذل مقدمه این وجوب هست. این اشکال به بقایم هست، به موارد هست. حالا توجه بکنیم یه نکته رو میخواییم بگیم قبل از اینکه وارد نقدهای دیگران بشیم. ببینید آیا واقعا ما بلوجدان چی داریم؟ دوباره بگم، فرض کنیم التفات داریم. پس اشکال اول ما با آقای آخوند و اینا این بود که شما اراده ارتکازیه رو با چی؟ با وجوب مقدمی یکسان گرفتید، در حالی که اینجوری نیست. اما خب در رابطه با شارع که همیشه التفات داره، اون جایی هم که ماها التفات داریم، به این نقطه توجه کنید. فرض رو بذاریم به این که ما التفات داریم، قبول بل وجدان هم ما اراده داریم، بل وجدان اراده داریم. ثابت شد ما چی داریم؟ اراده داریم. در حالی که ما به دنبال چی هستیم؟ انشاء طلب هستیم. بین اراده، به این توجه بکنیم، بین اراده و طلب انشائی خود آقای آخوندم فرق میذاره. ممکنه خیلی چیزا من اراده کرده باشم به سرحد طلب نرسه. وجوب از طلب انشائی در میاد. اونی که بل وجدان هست اراده است. این دوتا دو چیز مختلفن. چطور از یکی به یکی دیگه میرسی؟ من هنوزم برام سواله که چطور آقای آخوند اینجا یهو بیپره. آقای آخوندی که خودش بین اراده حقیقی و طلب انشائی فرق میذاره، میگه بل وجدان اراده هست، قبول رو چشم ما. از این اراده چگونه به طلب انشائی میرسی؟ بل وجدان. یه نکته توجه بکنید، پیروزا گفتم ما دو مبنای بسیار مهم داریم که اینو باید توش اتخاذ مبنا کرد. در اون اموری است که در اصول بحث نشده توش، از مغفولات و اصول خیلی هم تأثیر داره، و اون اینه که آقا ما نوکر اراده مولاییم یا نوکر امرش. ما خیلی جاها شارع اراده داره، تکلیف نداره. اونی که من وظیفه‌م انجام بدم اراده مولا رو، تعبیر فنی‌ترش اینه، تأمین غرض کنم، یا من موظفم به این که تکلیفم رو انجام بدم. میتونه از من خواسته، نخواسته من چه؟ به خصوصم در رابطه با شارع که قطعا التفات داره، نطاقش هم واسعه، اشکالی هم در گفتن نداره. حالا اگه ما جایی کشف کردیم که چیزی میخواد به هر علتی، خودش نگفت، خودش نگفت، ما بگیم نه خودت عقلت نمیرسه، باید میخفتی. این یه بحث جدیه که آیا ما مسئولیتمون به نسبت به اراده اوست و به نسبت به طلب او، بین اینا فرق بذاریم. نگاه کنید، ممکنه من خیلی چیز تو دلم باشه، گفت هزار تا فکر تو دل صابخونه است، یکیش تو ذهن مهمون نیست، یا بالعکس. این مسئله خیلی چیزا تو دل ما باشه ولی اینها به سرحد طلب نرسیده، به هر علتی باریکلا محضور داره، برخواه نمیخواد بگه، اراده داره، خیلی هم دلش میخواد ولی نمیگه، طلب نمیکنه. تو انسانهای عادی که این خیلی زیاده، یعنی شما الان میری خونه رفیقت، حرس شدید کردی که اون از اون مربایی که تو یخچال داره برداره بیاره، خیلی هم دوست داری اما به هر علت نمیگی، خجالت میکشی، یا هر علت، یا محظورای دیگه ای داره، لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، یعنی مصلحتو داره ولی من امر نمیکنم. گفتم بهتون اون روز خدمت حضرت میرسه، میگه آقا بگو، میگه بگم نمیتونی انجام بدی، بدبخت میشی، کافر میشی. اگه امر بکنم نمیتونی انجام بدی، یعنی من این مصلحت وجود داره، امر به عللی نمیکنه. این یه نکته ای، الان نمیخوایم اتخاذ مبنا کنیم، هر چی دلت میخواد، دل وجدان اینجا از اون جاییست که وجدان ربطی نداره، دل وجدان شما اتخاذ مبنا کن. دو مبناست، یه مبنا اینه که ما باید تأمین قرض کنیم، یه مبنا اینه نه من باید امتثال تکلیف کنم. تکلیف یعنی چی که من خواسته. حالا اگر از من خواست به اگه نحوه خواسته، امر باشه، اجماع باشه، سیره باشه، به نوعی خواستن باشه. حالا ببینید آقای آخوند، شما میفرمایید اراده هست، قبول. اصلا فرض کنیم اراده هست، ضمن اینکه همین هم میگیم نیست، حالا خواهیم گفت که نیست. یعنی منی که ذل مقدمه را میخواهم به نسبت مقدمه اراده دارم، قبول. کی گفته این اراده به سرحد وجوب، به سرحد تکلیف، به سرحد امر، به سرحد طلب رسیده؟ آقای آخوند از بداهت وجود اراده یهو گفت طلب المنشأ، رسید به سرحد طلب. پس اونی که ما به دنبالشیم برای اینکه اثبات بکنیم مقدمه واجب است، طبق مبنای دوم، طبق مبنایی که میگه ما موظف به تکلیفیم، ما مأمور به تکلیفیم، این میگن ما باید طلب پیدا بکنیم. از کجا طلب داریم؟ آقای آخون تعبیرش اینه، میگفتن اگر باشه خب حتما مولا اینو توجه بکنه، میگه چه بسا بعضی وقتا طلب منشأ داره، میگه ادخل السوق واشتر اللحم، خب بعضی جا گفته، خیلی جا نگفته. از کجا ما از وجود اراده به وجود طلب میرسیم؟ این مرحلش کجا؟ این بداهته؟ این وجدانه؟ این از این. اما تا حالا پس ما دو تا مطلب خدمت آقای آخوند عرض کردیم. یک، اونی که شما وجوب مقدمه گفتی، این همون اراده ارتکازی است. دو، اینی که شما گفتی اراده هست، اراده ربطی به طلب نداره، این دو تا بینشون فرقه. سه، حالا اصلا اراده هست؟ چی میگه اراده؟ این که اراده هست یا اراده نیست، مرحوم حائری، مرحوم بروجردی، دیگران مورد نقد شدید قرار دادن یک شنبه این شنبه.